به دنبال اشغال مردم کمپانی مطلب اینجا رسید که ایشون قسم دومی برای ماهیت استقرار مطرح کرده و اون عبارت بود از معذوریت مکلف عند العقل در صورت تعلق استقرار به احد طرفین المخیرین، زیرا با وجود استقرار به احد طرفین دیگر مجالی برای ملاک محذوریت در صورت تصادف احد طرفین با واقع باقی نمی‌ماند. کأنه اینکه شارع من اول الامر تصریح کرده است بر انهدام ملاک محذوریت نی به مجرد تعلق استقرار، بر همین مبنای مرحوم کمپانی دیگر ملاکی برای تعلق حکم الزامی چه حرمت و چه وجود در مورد اطراف علم اجمالی دیگر باقی نمی ماند. و در اینجا ما نمی توانیم قائل به یک احکام توسطیه بشویم. لحاظ حکم توسطی به اون حکم گفته میشه که اون حکم صرفاً بر اساس استمرار ملاک این متعلق به مخاطب نیست، بلکه اون حکم تعلق به مخاطب میگیرد تا وقتی که مکلف اون حکم را اتیان نکرده باشد. وقتی که اون حکم اتیان شد دیگر ملاکی برای تعلق حکم باقی نمیماند. خب ما بعضی از احکامی را داریم، فرض کنیم که اینها به مجرد اول فرد از وجود از ذمه مکلف ثابت می شود، استمرار دیگر بر آنها نیست. بعضی از احکام احکامی هستند که ملاک اونها در ظروف مختلف مستمره و با وجود اول فرد هنوز ملاک برای فرد دوم باقی است. مانند فرض بکنید که احکامی که ملاکاتی که برای حرمت خمر است و برای حرمت زنا یا برای حرمت سرقت و امثال ذلک، اینها خب این حکم ثابته. اما فرض بکنید که بعضی از احکام هست، این احکام مثل حرمت قتل، وقتی که قتل نسبت به یک نفر این محقق شد، این دیگه موضوعی برای استمرار اون حکم نمیماند. قتل دیگه محقق شد. مثل اینکه فرض کنید که طبیب به مریض بگوید که فلان دارو را بخوری، شما چه یک جرعه چه یک کاسه دیگه تفاوتی نمی کند. حالا کسی فرض کنید سمی را مریض فرض کنید یک جرعه بخوره، خب اون یک جرعه مهلک است. اگر جرعه دوم را بخورد دیگر اون جرعه دوم حرام نخواهد بود، چون حرمت به همون جرعه اول حاصل شد و دخل بابا در آمد. حالا اگر بعدش یک کاسه بخوره دیگه نتیجه‌ای مترتب نمیشه. ملاک با اول تحقق فرد از این موضوع، اون ملاک دیگه محقق شد و دیگر اینجا استمراری در بقای اون موضوع نیست تا اینکه اون حد هم مستمر باشه. این احکام را میگن احکام توسطیه، که در این احکام اگر چنانچه موضوع باقی باشد ولو محتملا، اون حکم هم باقی خواهد بود. اگر موضوع محقق نباشد اون حکم هم محقق نخواهد بود. مرحوم کمپانی می‌فرمایند ما نحن فیه ما جزء احکام توسطیه نیست، زیرا در احکام توسطیه در اونجا تصریح شارع به کیفیت حکم در اونجا لحاظ می شود. یعنی از یک طرف شارع حرمت به تصریح به حرمت شیء ایران می کند و بعد به دلیل دیگر با یک دلیل دیگر حکم به سقوط حرمت می کند بر فرض ارتکاب که وقتی مرتکب مکلف مرتکب این مورد شد دیگر در اونجا موضوع برای حکم منتفی خواهد شد. اینو میگن حکم توسطی. ولی در ما نحن و فیه ما مسئله به این کیفیت نیست. ما یه حرمت در اینجا بیشتر نداریم، ما یه شرب خم حرمت شرب خم در اینجا بیشتر نداریم، ما یه حرمت لا تزنه بیشتر در اینجا نداریم، یه حرمت و ان لا تجمع بین الاختین در اینجا بیشتر نداریم. و این ملاک همیشه باقی است تا وقتی که موضوع باقی است، تا وقتی که خمر خمر است این مسئله باقی است. چه من یک جرعه از این خمر را بخورم این حرمت محقق است، چه اینکه جرعه ثانیه را بخورم باز حرمت محقق است، یا ثالثه و حلوم جر را. پس اینطور نیست که با تعلق حرمت به یک انا به تمام اون یک انا یک حکم به حرمت تعلق گرفته باشد که اگر یک جرعه از این خورده بشود دیگر جرعه های بعدی خالی از اشکال خواهد بود. نه خیر، به اولین جرعه حرمت تعلق میگیرد و به جرعه دوم هم باز حرمت دیگر تعلق میگیرد و به جرعه ثالث هم باز حرمت دیگر. این حرمت به مقدار وسعت و حجم این موضوع محرم امتداد دارد و این وسعت دارد. بناهن علی هذا اگر واجب ما واجب توسطی باشد، چنانچه شارع در باب اضطرار حکم کرده باشد، بر جواز تناول احد طرفین در صورت مصادفه با واقع، خب در اینجا ما نمیتوانیم حکم به بقای حکم بکنیم در صورت اشتغال و به مقتضای استصحاب حکم حکم به اون حرمت بکنیم نسبت به طرف دیگر. چرا؟ چون وجود در اینجا وجود توسطی است، حرمت در اینجا حرمت توسطی است، و وقتی شارع میگوید که این حرام است و به مجرد اولین فرد این حرمت ثابت می شود، به معنای این است که از اول گفته است ملاک در ما نحن فیه محقق نیست. ملاک محقق نیست. وقتی ملاک محقق نشد دیگر در اینجا استصحاب چه حکمی رو ما در اینجا باید بکنیم؟ یه استصحاب در اینجا معنا نداره، چون حرمت حرمت توسطی است، حرمت استمراری نیست. تا اینکه یقین به استمرار در صورت بقاء موضوع ولو مستمرن وجود داشته باشه، که موضوع مستمرن باقی است و به بقاء موضوع مستمرن حکم مستمرن باقی است. نخیر، به مجرد اتیان اولین فرد وجودی از این موضوع ساقط می شود و فرض این است که در مورد اضطرار در احد طرفین اولین فرد از وجودی محتمل از 50-50 است. پس در یک همچین وضعیتی نفس بقاء موضوع در اینجا به نحو اضطرار به واسطه احد الاضطرارین این در اینجا از اون قابلیت برای استمرار ساقط می شود و در مورد استصحاب شرط اول بقای موضوع است و قابلیت اوست به نحو استعداد نه به نحو فعلیت، که اون استعداد بقای موضوع اون استعداد علی کل حال در اینجا باقی است، در حالتی که ما در احکام توسطیه در خود استعداد شک میکنیم که آیا استعداد برای استمرار هست یا نیست. وقتی که شخصی وضوع دارد و بعد شبه برای حدث حاصل میشود، استعداد برای بقا در وضوع حاصل است. اون است گرچه اون بقا به نحو فعلیت مشکوک است، ولی خود استعداد برای اون استمرار موضوع اون استمرار فعلیت دارد و همان فعلیت استعداد است که انشاءالله در استصحاب نسبت به این مسئله مهم که بسیار مسئله مهمی هست در اونجا ما مبنای خودمون را هم عرض خواهیم کرد. همان فعلیت استعداد است که موجب استصحاب حکم به واسطه استصحاب موضوع خواهد شد. اما اگر در خود اون استعداد برای انسان شک حاصل بشود، مثلا در اینکه وضوع صحیح بوده یا صحیح نبوده برای انسان شک حاصل بشود، که خود موضوع از حیز استعداد ساقط می شود، بنابراین حکم طهارت هم نمیتوان به واسطه استصحاب موضوع کرد. در احکام توسطیه آنچه که موجب عدم استصحاب حکم است عبارت از شک در استعداد موضوع. وقتی شارع حکم به تناول احد طرفین را میکند، در واقع قابلیت استمرار حکم را از این موضوع سلب میکند. وقتی که میگوید احد طرفین را میتوانی اتیان بکنی، یعنی این موضوع شما دیگه قابل استمرار نیست. و عکس حرمت خمر است که در حرمت خمر اون استعداد استمرار موضوع که خمریت باشد اون همینطور باقی است، ولی در مورد این احکام توسطیه به نفس وجود فرد واحدی از مصادیق اون موضوع به طور کلی دیگر اون موضوع منتفی خواهد شد، گرچه در انتفاع موضوع بین احکام توسطیه و بین مانحنفی فرقی نیست، چون علی کل حال در هر دو طرف در هر دو مورد مکلف اتیان طرف از اون علم اجمالی را می کند به نحوی که دیگر موردی برای موضوع باقی نمی ماند. یکی از دو عناین را تا آخر تناول می کند، یکی از دو یوم را تا آخر افطار می کند، یعنی تا آخر نداره، همون در اول طلوع فجر که این به واسطه مرض یا به واسطه عید اضحا یا عید فطر این چیز کرد، این افطار کرد، مثل اینکه تا آخر به طور کلی موضوع از بین رفته، دیگه نیاز نیست تا آخر این افطار بکنه. گرچه از این نقطه نظر این مانحنفیه ما شبیه احکام توسطیه است، ولی مرحوم کمپانی میفرماید ما نیاز نیست مسئله را به باب احکام توسطیه ببریم و در اونجا مسئله را حل کنیم، که چون در احکام توسطیه به خاطر یک فرد واحد از مصادیق اون موضوع حکم منتفی خواهد شد، بنابراین در مانحنفی هم مسئله به همین کیفیت است، به واسطه تناول احد طرفین دیگر مورد از استعداد استصحاب حکم منتفی خواهد شد. می‌فرمایند مطلب اینطور نیست، زیرا چه مانحنفی ما از احکام توسطیه باشد یا نباشد که نیست، بلکه احکام توسطی همونطور که عرض شد اختصاص دارد به اون موردی که شارع تصریح کند که با وجود فرد اول از مصادیق این حکم، اون حکم دیگر منتفی خواهد شد، در اونجا تصریح کند. ولی در مانع نفی که تصریح نکرده است، در مانع نفی حرمت خمر آورده و از یک طرف استرار آورده است. بله. و از یک طرف استرار آورده. پس بنابراین ما در اینجا حکم توسطی نداریم. یه حرمت خمر داریم، یه حرمت لا تزنه داریم، یه حرمت زنا داریم، یه حرمت سرقت داریم و یک وجوب صوم، صوم احد صوم منظور داریم، بیش از این نداریم. و از طرف دیگر حکم به لزوم التزام به استرار هم داریم. هیچ ربطی بین احکام توسطیه و بین مانع نفی نیست، گرچه نتیجه یکیست، ولی در دو محط بحث قرار میگیرد، طرق به استرار و خروج احد طرفین از دایره علم اجمالی در نتیجه با احکام توسطی یکیست، ولی در دو مبحث است، در دو محط است. در اونجا خود حکم توسطی است، در اینجا نتیجهش نتیجه توسطی است. و این دلیلش این است که چون در این در مانه نفی، در مانه نفی خود شارع وقتی که استرار حکم به تناول به احد طرف این را می کند، در واقع من اول الامر حکم به الغاء ملاک در حرمت خمر را کرده است، دارد می گوید که در مانع نفی ولو این که مصادف بشود با واقع، این خمر ملاک ندارد. این صوم ولو مصادف بشود این صوم با واقع و این افطار مصادف بشود با یوم منظور، ولی در این حال ملاک ندارد. یعنی شارع با زبان بی زبانی داره، با لسان حال داره این نفی ملاک می کند از احد طرفینی که مصادف با واقع بشه، منتها نیامده تصریحا بگوید، کنایتا و تلویحا گفته است. و تلویحا و کنایتا در حکم با تصریح تفاوتی ندارد. پس بنابراین وقتی که شارع استرار جواز استرارش تعلق میگیره به احد حمای مخیر خارجی، اما هازا ولو صادف الواقع، اما هازا ولو صادف الواقع، پس بنابراین ما ملاک برای حرمت را دیگه از کجا در ما نحنفی این ملاک را به دست بیاوریم، تا در صورت شک در بقا حرمت استصحاب حرمت ما سبب موجب تنجز طرف دیگر غیر متناول فی در اینجا بشود. میگیم شارع خودش گفتیم داغا نگفتیم، میگیم زبان حالشو میگم یکی بود، بل چیز بود مرحوم آقا میگر بودن که یه قضیه فهمودن ما در چی؟ ما منزل آقای سبزواری بودیم در زمان مرحوم آقای انصاری، خدا رحمت کنه، حاجی آقا معینم اونجا بود، اونجا بود. و بعد شب هم جلسه بود چه بود حالا نشسته بودیم، یه دفعه حاجی آقا معین بلند شد و رو کرد به آقای انصاری، گفتش که اجازه می فرمید آقا یک چند کلمه ذکر مصیبتی، ذکر مصیبتشون رو بفرمید. یه صندلی گذاشتن، ایشون رفت و منبر و اینها، گفت چون ام فرمودن لذا ما از اجابت کردیم. وقتی که پایین اومدن آقا گفتن که آقای انصاری به شما ام کردن، گفتن زبان حالشون که بوده. خودش رفت پیش آقای انصاری گفت اجازه میفهمید؟ خب آقا فهمید کجا زبان حالشون شما فهمید؟ خب زبان حالشون که بوده یک چیزی بشه بودید و یه قضیه دیگه بود آقا بوده یه بوده خیلی چیزو مربوط به یه بنده خدای دیگه. بله التفات کردی. مسئله اینطوره، گرچه شارع نگفته است که در اینجا ملاک ساقط است، ولی همین که رخصت داده، اجازه برای اتیان همین فعل را داده، و با وجود اینکه میداند این فعل این ممکن است مصادفه با واقع بشود، این به بیان دیگر این الغاء ملاک است در چی؟ در این بانحنفی که عبارت در مجمالی. این خلاصه و دیگه توضیح دیگه نهایت توضیحی بود که ما راجع به کلام مرحوم کمپانی در اینجا توانستیم بدیم. خب انشاءالله دیگه برای بعد دیگه تحت مشق. البته خب مطلب اضافه هست علی، چون درس بحث فلسفه امروز میرسه به سر مطلب، از این نظر این هم به مناسبت او انشاءالله قرار بود چهارشنبه باشه، ما یه روزم اضافه کردیم یا فردا گفتیم که انشاءالله یه چیز باشه.
يعني كان
يتدخل
بهذه المسائل
على حسب النزاع، على حسب
النزاع، ولكن يعني لفت نظره
للمسألة. كان جالس بيان الشيخ الأنصاري على كيف هو احنا لا نسمع من الشيخ هو يعمر كيف انا هو زبان حالي زبان حالي.
يمكن ان نقتدي بالعلم. فعبدالله المعصوم ليس بحلم. طبعا نحن المخاطب الاول.